و این فوتبالیستا مثل مثلا ماهینی احتمالاً باید بره توی تیم‌های نظامی بازی بکنه. ببینید یک نمونه دیگری این وسط بود که خیلی مهمه دربارش به اونان نمونه صحبت بکنیم که چه بلایی سر فوتبالیست میتونه بیاد. نمونه مهرداد پولادی، به این نکته بپردازین اگر در جریان هستین آقای سروندی، که مهرداد پولادی که قطری شد در واقع و اونم اسمش جزء همین متخلفان به اصطلاح از نظام وظیفه اجباری بوده است، چجوریه سرنوشت پولادی؟
بله، مهرداد پولادی با تیم ملی فوتبال قبل از همه این ماجراها اسمشون در اومده بود و مشخص شد به نحوی، قبل از اینکه چند روز پیش، دو هفته پیش، تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش بره به پرتغال برای اردوی آماده سازی، به یک نحوی مشخص شده بود که مهرداد پولادی در این اسامی کارت‌های باطل شده وجود داره. اما فدراسیون فوتبال ایشون رو برد با خودش به پرتغال. زمانی که اردوی پرتغال بود، اسم مهرداد پولادی عملاً و رسماً از طریق رسانه‌ها اعلام شد. مهرداد پولادی انتخابی که کرد، کاری که کرد این بود که رفت از همونجا با تیم ملی به ایران برنگشت، پاسپورت رو در دست داشت، از کشور خارج شده بود، رفت از همونجا به قطر، با یک تیم قطری یک قراردادی رو امضا کرد و الان در قطر میخواد بمونه. از طرف دیگه نظام وظیفه اعلام کرده به فدراسیون فوتبال که شما حق ندارید از این به بعد پولادی رو به تیم ملی دعوت کنید. و این تصمیمی که مهرداد پولادی گرفته، خب این مسلماً تا چند سال نمیخواد به ایران برگرده، تا عمر فوتبالیش تموم میشه، یعنی حضورش در لیگ‌های داخلی ایران دیگه منتفی هست اگر برنگرده تا یکی دو ماه آینده. از طرف دیگه فوتبال ایشون دیگه منتهی شد به کشورهای حاشیه خلیج فارس که عملاً همیشه آخرت فوتبالیستای تمام دنیا بوده و همیشه فوتبالیستای ما با حضور در اونجا افت شدیدی رو کردن. از طرف دیگه تیم ملی فوتبال رو از دست داده و در این مسائل من فکر می‌کنم این تیم ملی فوتبال هستش که ضربه می‌بینه در رابطه با این فوتبالیستا که دارن حالا مسیرشون تغییر کرده.
مخصوصا اینکه پولادی بله تو جام جهانی که شرکت داشت ایران، همین دوره اخیر پولادی به روایت بسیارانی از کارشناسا از جمله خود شما بهترین بازیکن بود توی این بازی‌ها.
بله دقیقاً، بنابراین تیم ملی داره ضرر میکنه و از طرف دیگه نظام وظیفه قانونی نوشته نشده که نظام وظیفه به فدراسیون فوتبال بگه شما حق داری چه فوتبالیست رو دعوت کنی یا نکنی.
آقای سروندی اجازه بدید که یک پرسش، آخرین پرسش رو ازتون من بکنم از زبان دوستان فیسبوک، و در ضمن در پاسخ بفرمایید که چون مربوط است به باشگاه ها، چه کاری می توانست بکنه فدراسیون فوتبال در رابطه با این موضوع و نکرد که به اینجا نرسه، و وضع منظورم اینه که فوتبال ایران در واقع به اینجا نرسه، چون از طریق این وضعیت فوتبالیستا فوتبال معلوم نیست به کجا بره. خواهش میکنم از فیسبوک صفحه آخر.
نقش مدیران باشگاه در معافیت‌های قلابی چقدره؟ آیا اونها واقعا از جدی بودن کارت‌های بازیکنانشون بی اطلاع بودن؟
خب بفرمایید آقای سربندی.
بله، مدیران باشگاه بی اطلاعی که نبودن هیچ، در برخی از باشگاه اینها تاثیرگذار هم بودن و خودشون جوانان فوتبال رو با این حس که شما در این باشگاه ما بمونید، نظامی نیستیم، بهتون پول میدیم، قرارداد میبندیم، کارت معافیت هم برای شما میگیریم، مثل باشگاه فولاد خوزستان. فولاد خوزستان همواره یکی از تیمایی بوده که جوانهای مستعد جوی نام و خوبی رو گرفته، پرورش داده، تحویل فوتبال ایران داده. و در جنوب ایران همیشه ما فوتبالیستای بسیار خوبی رو داشتیم، الان هم داریم، ولی مدیریت این روزهای فولاد خوزستان در دو سه مورد این کار رو انجام دادن و اون فوتبالیست رو نگه داشتن که الان کارت اونها باطل شده. دیدیم که در اسامی هم اعلام شده بیشترین نفرات برای فولاد بوده. و البته من این رو بگم، این اصلا در قهرمانی فولاد خوزستان به عقیده بندیش تأثیری نداره، به دلیل اینکه حالا اون فرد سربازی رفته باشه یا نرفته باشه، مهم اینه که فوتبال بازی کرده و در مسابقه فوتبال برنده شده. این اصلا نمیتونه ربطی به این داشته باشه که آقا ایشون چون سربازی نرفته پس فوتبال هم نباید بازی کنه، و ما اینجور مسئله فقط در کشور خودمون در قوانین خودمون میبینیم. و از طرف دیگه در رابطه با این مسئله که فدراسیون فوتبال میتونست چیکار کنه، ما هیچ موقع قانون مدونی در فدراسیون فوتبال نداریم. الان امیرخان قلعه‌نویی فرزندشون که همین 3-4 ماه پیش رفتن در تیم مقاومت تهران دسته دوم و اونجا در قرار 2 سال خدمت سربازی خودشون رو بگذرونن، خب ایشون فوتبالیست مطرحی نیست، نمیتونه به عنوان سرباز قهرمان از این امتیاز پوینت استفاده کنه، ولی این کار رو داره میکنه و این یک اپیدمی، یک قانون نانوشته است در ورزش ایران. چون فرزند امیر قلعه‌نویی هستش، به هر حال امیر قلعه‌نویی در فوتبال ایران یکی از بت‌ها هستش به اصطلاح ورزشی و این از این روش داره استفاده میکنه. فوتبالیستای مطرح ما مثل ماهینی، مثل پولادی، اینها خب میان وقتی قرارداد میلیاردی دارن میگیرن، دو سال حضور پیدا کردن در تراکتورسازی یا مروان یعنی 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان ضرر. بنابراین اینا میان 60 میلیون تومان میدن، از این کار سوء استفاده میکنن، کارت خودشون رو میگیرن و این ضرر رو پرداخت نمیکنن. چرا باید 2 سال برن به عنوان سرباز برای تراکتور یا مروان مجانی بازی کنن، 2-3 میلیارد تومان پول رو هم از دست بدن؟ اینجا به عقیده بنده فدراسیون فوتبال باید یک مقدار عرصه رو برای فوتبالیست‌ها و معافیت‌های اونها بازتر کنه، به دلیل اینکه در فوتبال ما باید یا قهرمان همین جام ملت‌های آسیا بشیم که 40 ساله نشدیم، یا قهرمان جام جهانی بشیم که اونم اصلا یک چیز دور از ذهنی هستش. به نظر من باید فدراسیون فوتبال یک مقدار راه رو برای فوتبالیست‌ها بیشتر باز کنه تا اینها بتونن این سربازی خودشون راحت‌تر بگذرونن و در تیم‌های لیگ برتری حداقل این سهمیه‌ها تقسیم بشه، فقط دو تا باشگاه ملوان و تراکتورسازی سود رو نبرن که از پرسپولیس و فولاد بگیرن بدن به ملوان و تراکتورسازی. من فکر می‌کنم بعد این نفرات پخش بشه و فدراسیون فوتبال یک مقدار عرصه گرفتن معافیت‌ها رو برای فوتبالیست‌ها بازتر کنه. و اگرم بخوام صحبت خودم رو کامل کنم، من فکر می‌کنم در رابطه با معافیت‌ها نظام وظیفه کاملاً توپ رو انداخت در زمین فوتبالیست‌ها. بیش از 200 نفر فوتبالیست ما داشتیم که اینا اسامیشون قطعاً کارتاشون معافیتاشون قلابی بوده، تقلبی بوده و با این کار نظام وظیفه داره خودش رو مبرا میکنه، به دلیل اینکه من فکر میکنم نظام وظیفه متهمه و مجرم درجه اول این پرونده است و باید از خودش شروع کنه، خودش رو اول، نفراتی که در خودش، مدیرانی که در خودش این کارا رو کردن رو بیاد اینها رو جریمه کنه، اخراج میکنه یا هر کاری میکنه، اسمشون رو علنی اعلام کنه، زندان، چون قانون این کار داره، جعل اسناد دولتی کشور زندان داره، از 3 ماه تا 3 سال میتونن زندان داشته باشه این کار. بنابراین بعد از اونها شروع کنه، بعد برسه به فوتبالیستا و فکر میکنم جریمه فوتبالیستا هم نباید اینقدر سخت باشه که الان بگن آقا فولادی نتونه در تیم ملی بازی کنه یا دیگه نخواد این جوون برگرده به کشور. و این برخوردها درست نیست، به دلیل اینکه نظام وظیفه فقط میخواد خودش رو مبرا کنه از این داستان و فوتبالیستا رو مقصر جلوه بده.
سپاسگزار، بسیار سپاسگزار آقای مصیب آرشخان سروندی.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
خب امشب اول برنامه درست گفتم 75مین سالگشت جان باختن محمد فروخ یزدی، شاعر لب دوخته، شاعر آزادی، اینا لقبایی است که به فروخ یزدی دادن. سروده های معروفش رو جوانان دیروز و امروز همه شنیدن، از جمله آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را. و حالا فرصت باشه خواهیم شنید این سرود رو. محمد فرخی یزدی در یک خانواده کم درآمد توی یزد متولد میشه، سال 1268 خورشیدی. باباش سمساری داره، محمد فرخی رو میذاره مکتب که اون موقع مرسوم بود، خصوصا تو اصفهان یزد و مناطق فارس و مرکزی که بچه‌ها بیش از جاهای دیگه دوره ابتدایی رو میرفتن مکتب پیش ملا میخوندن. وسط کار محمد فرخی رو میذارن مدرسه میسیونرای انگلیسی که به آخر نمیرسه، 16 سالشه که از مدرسه میندازنش بیرون. یه شعری میگه علیه مدیر مدرسه و به هر حال بزرگان مدرسه. این نکته رو حسین مکی در مقدمه دیوان فروخ یزدی نوشته. همه کسایی که روی آثار فروخ یزدی کار کردن نوشتن که فروخ یزدی از کودکی شعر میگفت و خوب شعر میگفت و مثل خیلی از قدیمی های باسواد سعدی رو مخصوصا خوب خونده بود و خصوصا تو غزلای عاشقانه یا رباعی هاش که گاهی آدم یاد سعدی میفته. مثلا غزل عاشقانه یه کم نظیرش، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوف جوابش کردم. و همه غزل با همین زیبایی و قدرت. فرخی هنوز 30 سالش نشده تو یزد با حزب دموکرات ایران همکاری میکنه، از فعالان این حزب و شعرهای آزادی خواهانش در همین دوره 20 و چند سالگیشه که زبان زد میشه. بارها به زندان میفته، یک بار به دلیل شعری که توهین به حاکم یزد تلقی میشه وقتی همه چاپلوسی حاکمو میکردن، یه بار دیگه در تهران وقتی علیه قرارداد 1919 شعر و مطلب مینویسه. میدونید دیگه قرارداد 1919 معروف است به قرارداد وثوق الدوله که نخست وزیر بود، در رشوه‌ای که از انگلیسی ها میگیره طبق اون قرارداد همه امور کشوری و لشکری ایران میرفت زیر نظر انگلیسی ها، که اینقدر باش مخالفت های داخلی و خارجی شد که اصلا هیچ وقت اون قرارداد البته اجرا نشد، فقط اون رشوه ها رو گرفت. سال 1300 فرخی روزنامه طوفان رو منتشر میکنه که در عرض 3 سال خورده 15 بار توقیف میشه این نشریه. این وسط هم زندان رفتن های چند ماهه فرخی خودش باعث تعطیلی نشریه میشه. سال 1307 فرخی 39 سالشه که از یزد نامزد نمایندگی مجلس میشه و انتخاب میشه مجلس هفتم، دور هفتم. تو مجلس غیر از فقط خودش و یه نماینده دیگه محمد رضا طلوع همه طرفدار رضا شاه. فرخی تو همون مجلس از نماینده ماهآباد کتک میخوره و تو مجلس بست میشینه به عنوان اینکه امنیت جانی ندارم، بعدم شبانه فرار میکنه. حسین مکی در مقدمه دیوان فرخی نوشته که او از طریق شوروی به آلمان رفت و مدتی در نشریه‌ای به نام پیکار که صاحب امتیاز آن غیر ایرانی بود افکار انقلابی خود را منتشر ساخت. در ملاقاتی با عبدالحسین تیمورتاش فریب وعده او را خورد و از طریق ترکیه و بغداد به تهران بازگشت و بلافاصله تحت نظر قرار گرفت. همینجا بگم این طنز تلخ روزگار رو که همین تیمورتاش که عکسش رو میبینین که نخستین وزیر دربار رضا شاه کبیر بود مورد غضب رضا شاه قرار میگیره و مثل فرخی یزدی با آمپول هوای پزشک احمدی کشته میشه. به هر حال فرخی یزدی در زندان قصر شهریور 1318 به طور عمدی مسموم میشه، بعد بنا به اظهار دادستان محاکمه عمال شهربانی عیناً همین تیتر هست، در بیمارستان زندان به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته می شود. فرخی یزدی اون موقع 50 سالش بود. اجازه بدیم بریم سراغ مهمان امشب برنامه، های دکتر ماشالله آجودانی، عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات مشروطه. آقای دکتر آجودانی بسیار خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید که اول از ارزش های فرخی یزدی شروع کنیم، بعد برسیم به چگونگی کشته شدنش و اصولا رفتار حاکمان با او. جایگاه فرخی در شعر فارسی رو پیشا پیش بفرمایید شما که چگونه میبینید، چقدر شاعر فرخی یزدی؟
ببینید این مسئله چقدر شاعر بودن، خب بقیده من اگر 5 نفر شاعران دوره مشروطه رو در نظر بگیریم، من از اون 5 نفر به عنوان شاعران خاص دوره مشروطه همیشه یاد کردم. یکیش ایرج میرزا، یکیش میرزادی عشقی، یکیش عارف قزوینی، یکیش فرخی یزدی و یکی اشرف دین حسینی نسیم شمال. اینا در واقع شاعران عصر مشروطه اینا هستن. اینو میگم منظور اینه که ملک شعرا بهار یا ادیب الممالک فرهانی درسته که شاعر عصر مشروطه هن و از اندیشه آزادی خواهی و از اندیشه مشروط خواهی در شعرشون سخن گفتن، اما استواری های شعرشون به سنت توانمند شعر فارسی پیوند داره. یعنی اون رهایی رو که در زبان و ساختارهای زبانی دوره مشروط پیش اومد، مثل مثلا ایرج یا مثل عارف یا مثل عشقی یا مثل فرخی یا اشرف دین حسینی تجربه نکرد. ولی من مثلا در برخورد با امثال فرخی چیز دیگه است. یعنی معتقدم اگر ما بخوایم بنیادهای تجدد رو در زبان فارسی در تحولات فکری و فرهنگ ایران بررسی بکنیم، ناچاریم که امثال فرخی یزدی و شعرهاشو مورد نقد، نظر و حتی انتقاد قرار بدیم، برای اینکه اینها بخشی از تجدد ما هستند و باید مورد بازبینی قرار بدیم. من خاطرم هست در زمان انقلاب حتی در بخش‌هایی از تظاهراتی که صورت می‌گرفت و عمدتاً به جریان چپ به اصطلاح تمایل داشتن، کسی مرتب در فواصل به اصطلاح راه پیمایی ها پشت یک به اصطلاح صندلی وای میساد و رباعی های فردوخی یزیری میخوند، برای اینکه این رباعی‌ها رباعی‌های تهیج کننده هستن، این رباعی‌ها رباعی‌های سیاسی هستن. نقش مهمی که فردوخی یزدی در ادبیات این دوره ایفا کرد این بود که غزل فارسی رو به غزل سیاسی و رباعی رو ساختار رباعی رو به رباعی سیاسی تبدیل کرد و از این ساختار سنتی نشون داد که میشه بهره برداری های سیاسی کرد و گاه هم خب غزل های بسیار نابی رو هم در همین ساختار ساخته که شما هم نمونش رو خوندید که شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، اون که جان کند تنم عمر حسابش کردم. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، خوندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. یا در اون بیت معروفی میگه تبیدن ها و دل ها ناله شد آهسته آهسته، رساوتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد. دلم از این خرابی ها بود خوش، زن که میدانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد. خب من این نمونه ها که الان شما هم خوندیم منم خوندم نشون دهنده تسلط او بر زبان غزل فارسیه و نشون دهنده اینه که از این ساختار به چه زیبایی میتونه استفاده بکنه. همون زمان بسیاری از این غزلهای فرخی رو دیگران به اصطلاح به اختراع گذاشتن که دیگران هم به سبک او شعر بگه. اما اون چی که مهمه که گفتم اینه که ما امروز فرخی یزدی رو به خاطر غزلیهای سیاسیش یا به خاطر شعرهاش ارزشی که داره گفتم ارزش شاعران مشروطه است و در همون دوره باید این ارزشگذاری ها رو به عنوان یک شاعر سرشناس دوره مشروطه ازش انجام داد و به حساب آوردش، تردید نیست. اما اونچه که مهمتر بقیده من، فرخی یزدی بخشی از تجدد ماست، همچنان که ملک و شعرهای بهار بخشی از تجدد ماست، دیگران هستن. همه این شعرهای این دوره رو که شما میخونید همه از آزادی حرف میزنن. ملک شعرهای ایران هم میگه با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست. میگه فرخی یزدی میگه اون زمان که بنهادم سر به پای آزادی. اینها وقتی از آزادی سخن میگن، ما هنوز تو جامعه ایران برای ما روشن نشده که این آزادی مفهومش چیه. حد و مرز آزادی که فرخی یزدی ازش حرف میزنه با حد و مرز آزادی که ملک و شعرهای بهار میگه یا ایرج میرزا میگه یا عشقی میگه، اینا چه مفاهیمی داره و چه مسائلی داره. بزرگترین مشکل همینه که ما همین زیبایی های لفظی ما رو فریب میده، ما اسیر این شعرهای زیبا میشیم، در درون این شعرها حرکت نمی کنیم که ببینیم مثلا آزادی در شعر فرخی چه معنی داره. معنی شعر فرخی از آزادی نیه. میگه در مملکتی که جنگ اصنافی نیست، آزادی اون منبسط و کافی نیست. در جشن به کارگر چرا ره ندهند، این مجلس اگر مجلس اشرافی نیست. میگه توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود، توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود، کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود. فرخی در بسیاری از غزلهاش از داس و چکش حرف میزنه و صحبت از این میکنه که این خسرو ایوان را با این داس و چکش محو کن. این یک نکته خیلی فریبنده است که آزادی در شعر فرخی بسیار محدوده، یعنی آزادی طبقاتیه و در نهایت آزادی کارگران و به اصطلاح دهقانان و زحمتکشان جامعه است. آزادی در معنای ملی نیست، حتی در معنای استقلالی که ملک و شعرا ازش حرف بزنه نیست. ببینید من نمونه براتون میخونم، ببین با چه خشونتی در شعر فرخی روبرو میشیم. میگه از ره داد ز بیداد گران باید کشت، اهل بیداد گرین است و گران باید کش. اون که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، آن که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، خیرخواهان از این جانوران باید کشت. مسکنت را ز دم داست درو باید کرد، فقر را با چکش کارگران باید کشت. اون مثلی که خوندم، اون که خوشبو شد و خوشنوشد و بیکار بود، مثلی بعدیش البته اشتباه خوندم، میگه مفهومش اینه که از ابنای بشر کسی خیر نمیبینیم و وقت خیرخواهانه از این جانوران باید کشت. خب این حرف همون حرفی بود که در انقلاب ایران هم آقای خمینی هم میگفت که ما شما رو میکشیم رحمت. او هم از این که عده رو باید،
خب پس چجوری آقای دکتر آجودانی چجوری میتونیم بگیم با این توضیحات که فرخی بخشی از تجدد ایرانه؟
ببینه همینجا میگه اون که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، چون خورد حاصل رنج دیگران باید کشت. خب ببینید این نحوه تصور، خب همینجا الان بهتون میگم، شما الان این نمونه دیگه ای که براتون میگم در مورد مجلس، نمایندگان مجلس، خودش هم تو همون مجلس بود، میگه دفع این کفتارها گفتار نتواند نمود، یعنی با حرف نمیشه اینا رو چیز کرد. از ره کردار باید دفع این کفتارها، کشور ما پاکی گرد از لوس خائنین، تا نریزد خون ناپاک از در و دیوارها. از برای این همه خائن، از برای این همه خائن بود یک دار کم، پر کنید این پهن میدانها.
ببینید من آقای دکتر منظورم این است که اجازه بفرمایید که فکر میکنم در پاسخ به اون سوال من تو بعد از شنیدن پرسش دوستان فیسبوکی که باز این سوالم به نوعی در سوال این دوستان هست، اجازه بدید این سوالا رو بشنویم پشت هم دو سه تاشو، بعد یک جا جواب بفرمایید.
بله بله حتما.
دوستان بپرسید کی لبه ایشون رو دوخت؟ چرا دستور دادن لبه ایشون رو بدوزند؟ آیا ایشون جزو 53 نفر بودند؟ چرا رضا شاه ایشون رو کشت؟ از چی میترسیدند؟ از اشعارش یا افکارش؟ چرا رضا شاهی که دم از مدرنیته میزد با نویسندگان و شعرها مشکل اساسی داشت؟ آیا در دوران رضا شاه افراد تندرو و یا خودسر فعالیت داشتن یا نه؟ بعید است این اتفاق با نظر شخص رضا شاه همخوانی داشته باشد. آیا رضا شاه برای پیشبرد آمال آرزوهای همین روشن فکران عصر مشروطه و بنیان تجدد ناگزیر به مقابله با برخی از همین روشن فکران و همچنین روحانیت نشد و آیا این کار اجتناب ناپذیر بود؟
آقای دکتر 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، خواهش میکنم.
اگه نشد که من چندین سوال میکنم و پنج دقیقه
نه نه من این چندین سوال، من منظورم همین رابطه یه تجدد رضا شاه و مسئله قتل
تجدد. بله فرخی یزدی شاعر متجددیه، برای اینکه بخشی از تجدد ما اندیشه های سوسیالیستیه، اندیشه های مارکسیستیه. تجدد در ایران فقط به لیبرالیسم محدود نیست، تجدد بخش مهمش اندیشه های بسیار سوسیال دموکراسیه که از طریق روسیه و از طریق به اصطلاح اندیشه های مارکسیستی و طرفدارانش وارد فرهنگ ایران میشه و نقش خیلی مهمی بازی میکنه و به همین جهت بنابراین نمیتونیم منکر این قضیه باشیم. اما اینکه من گفتم و مثلا براتون بگم، همین روزنامه طوفان، من نخستین بار در روزنامه طوفان چیزو دیدم به اصطلاح مانیفست مارکس و انگلس رو ترجمه شو دیدم، میگه سایه شومی سراسر اروپا رو فرا گرفته. بسیار مقالات مختلفی که در زمینه سوسیالیسم. البته فرخی شاعر بود که مبارز بود و در صف، البته به تهران که میاد ابتدا با اجتماعیون و عامیون، در واقع با اعتدالیون، ولی بعد با دموکرات ها هم کاری میکنه، ولی مارکسیست در معنای پیشوری یا ارانی یا دیگران نبود، او استقلال خودش داشت. سیاسی بود، مخالف بود و با اندیشه های سیاسی رسمی بعد از مشروطه اختلاف نظر داشت، برای اینکه فکر میکردن با آمدن رضا شاه، یعنی رضا خان در اون دوره، انقلاب مشروطه شهید شده. میگه انقلاب ما چه شد از دست ناپاکان شهید، نیست غیر از خون پاکان خونبهای انقلاب. بعد در جاهای مختلف از انقلاب ناقص ما بود کاملا دیدیم اگر نتیجه معکوس انقلاب. بنابراین با سردار سپه با دولت مشیری دوله هم در میفته و از مرگ خیابانی دفاع میکنه و مسئله قرارداد 1919 هم آزادی خواهی بود، دنبال به اصطلاح دنبال این بود که مملکت ایران سربلند باشه، ولی مفهومش از استقلال باز بیشتر معنای طبقاتی داره، نه مثل مثلا ملک و شعرهای بهاری یا دیگران. ولی خب همین سردار سپهی که بشینم ایراد میگیریم، فرخی یزدی که وقتی در سفارت روس به اصطلاح متحسن میشه و با دیگه از روزنامه‌نگاران و دیگه میرن به شاه عبدالعظیم، سردار سپه میره به دیدار فرخی یزدی، میگه آقا دست از تحصن بردار، بیا بیرون، روزنامه در بیار، کسی کاری به کارتون نداره، ولی ما برای درست کردن مملکت ناچاریم که این کارها رو بکنیم. خب بعد اون موقع این آزادی هایی که در اون دوره هست در ذهن فراموش نکنید، همون دوره‌ای که داریم به سردار سپه ایراد میگیریم روزنامه حقیقت در میاد، روزنامه اینا. ولی خب وقتی در همین روزنامه طوفان به مشیر دوله میگن شما قاتل خیابانی هستین، به مخبر سلطنه میگن شما قاتل خیابانی هستین، مشیر دوله میره تو مجلس میگه این تهمت اتهامه و به همین دلیل خب درگیر میشن با امثال فرخی یزدی. من دفاع نمیکنم از سانسور برای اینکه این لکه ننگی در پرونده سیاست ها و حکومتگران در ایران، اما باید واقع بینانه مسائل اون رو چیکار کرد دید. تردید نیست که فرخی بخشی از تجدد ماست، اما این تجدد باید نقد بشه، این مفاهیم از آزادی باید نقد بشه. اگه نقد نشه ما به جایی نمیرسیم. همین جوری هم در انقلاب گفتیم که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. مفهوم آزادی هیچ وقت مورد پرسش روشنفکری در ایران قرار نگرفت، حتی امروز که من با شما صحبت میکنم.
آقای دکتر آجودانی، پرسش بله. مشخص کوتاه خواهش میکنم، پرسشی که دوستان کردن در فیسبوک، آیا در واقع این حرکت جزئی از تجدد ایران در نگاه شما به شمار میاد که برخورد با کسانی که مخالف رضا شاه کبیر بودند میبایستی کشته میشدند، حالا چه روحانی چه غیر روحانی، چه فرخی یزدی چه دیگران؟
من هرگز
برای اینکه راه تجدد در واقع باز بشه بنا به پرسش دوستان عرض کردم،
اونها یک بحث دیگریه، ولی واقعیت اینه که هیچ انسانی نباید کشته بشه در زندان، به هیچ انسان نباید آمپول هوا تزریق بکنن در زندان، اینا جنایته. ولی اینکه بحث تاریخ چیه مسئله دیگه است. فرخی یزدی بخشی از تجدد ما بودن، ولی در ضمن تندرو هم بودن، در ضمن مسائل مملکت و اونجوری که باید درست تشخیص اینا باید نقد بشه. وقتی که حرف از آزادی صبح تا غروب حرف از کشتار و کشتن و خون باشه، خب دولت ها حساسیت نشون میدن. همین بخش از آزادی ماست که از آستین خشونت جز خشونت دستی بیرون نمیاد، و وقتی شعر این دوره، ادبیات این دوره تبلیغ خشونت میکنه، من و شما اگر بتونیم در جایی بیستیم که اینا رو نقد بکنیم و به وجدان جامعه ارائه بدیم، تازه میفهمیم مشکلات اساسی ما چیه. وگرنه کسی از هیچ دیکتاتوری دفاع نمیکنه. کشتن هر زندانی سیاسی در هر جای دنیا جنایت، هر کسی میخواد باشه، تندرو باشه، در هر لباس و شیوهی قرار داشته باشه.
بسیار بسیار سپاسگزار آقای دکتر ماشاءالله آجودانی. همیشه با دکتر آجودانی ما وقت کم میاریم و قول میدم که دفعه آینده برنامه کامل اختصاص بدیم.
میخواد بیننده خوش بکنم، برای که اصلا بحث ها کوتاه میشه، درست ممکنه بدفهمی ایجاد بشه. خواهش میکنم،
من این سوال برای همین کردم.
قربان شما، دارم دفعه بعد من کارتم. قربان.
خب پرده آخر،
و حتی تو اون داستان انزل اشریت کل اقربین که پیغمبر مکلف شد در مکه قوم خشاشو جمع کنه، البته بزغاله زب کردن و آب گوشت و اینها، دفعه اول ابو لهب به هم زد جلسه رو، چون به صورت معجزه شد که دیدن که بهترین جای این گوشت گوساله رو جلو همه هست، و آقای دونه گوساله که اینقدر سر دست نداره به همش زد، خراب بود وضع ابو لهب. امام صادق فرمودن ابو لهب رو لعن کنید، کافر بدی بود. خب اینکه عمو هم بودش،
قرآن هم او رو لعن
کرد. بله، اون وقت دفعه دیگه باز پیغمبر همین بساط رو انداخت جمعشون کرد دوباره. این دفعه دیگه خب نذاشت به هم بزنه. حالا تو این صحنه که بعد از سه بار پیشنهاد تو 40 تا عمو عموزاده و همه فقط هر سلی پاشود اظهار ایمان کرد، فرمود جلو بیا، که آمدن زبان در دهان مبارک هستلی کردن، که هستلی بعدها فرمودن که 1000 باب علم به من داد اون روز که از هر باب 1000.
شب و روزگار خوش.